هدیه محضر وجود نازنین و مبارک ابل امام المنتظر حضرت امام عسکری علیه السلام، همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا رو قسم بدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسن عسکری علیه السلام، اون چه از برکات، اون چه از حقایق در این شب نورانی به اولیاءشون عنایت میکنن، به همه ما انشاءالله تفضلا عنایت بفرمایم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسن عسکری علیه السلام، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نافدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این که ما شب میلاد امام حسن عسکری هست، باید نسبت به جایگاه و حقیقت امام صحبت کنیم. یه مسئله از این قرار هست، یکی جایگاه امام حسن عسکری تو بین ائمه کجا قرار گرفته است، این نکته دومی هست که باید بهش بتونیم تو این شب انشالله توجه بهش بکنیم. یه قاعده ارتباط با فضاهای اهل البیت هست. شاید میشه گفت وقتی به امام جواد و امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری ما نزدیک میشیم، انگار امامای این سه امام یواش یواش رفتن غیبت. یعنی غیبت نه از زمان حضرت حجت ارواحنا فدا شروع شده باشد، بلکه انگار از امام جواد علیه السلام بستر ایجاد شده است. وجود نازنین امام رضا علیه السلام با حرکت که انجام میدن، ولی اینکه اجبار تو صحنه هست، اما شهر به شهر ارتباط با مردم برقرار میکنن. خیلی ها که امام رو ندیدن، عظمت امام به قلبشون میفته. با امام جواد علیه السلام فضا به معنای ارتباط با شیعیان به ظاهر قصه امام محدود در یک بستری میشد که محاصره به ظاهر قصه هستن، نه زندان هستن، نه امر ارتباطشون با مردم گسترده است، بلکه یک محاصرگاه خانگی برای امام ایجاد کردن که امام دیگه نتونه با کسی ارتباطی برقرار کنه. اما عجیب اینجا این است که حقیقت باطنی امام، اینا اصرار دارم انشاءالله دوستان روش یه توجهی کنن تا من بتونم شب یه بحثی بکنیم، حقیقت باطنی امام از امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری بیشتر ظهور پیدا کرد. اما در ظاهر امامان ما چی هستن؟ جلوه سریشون ظهور پیدا کرده است، اما جلوه ظاهریشون در خفاست. تا اونجا که شما نگاه میکنید شخصیت مثل امام هادی علیه السلام به ظاهر قصه توی فضای قرار گرفتن، میدونید که سامرا اسمش سر من رئاس، جایی که واقعا چشم وقتی میبیند کیف میکند، مسرور میشد کسی که نظر بندازد اونجا، اینقدر منظرش چی بوده؟ زیباست. هم آب بسیار زیاد، فضای بسیار سبز و طبیعی زیبا دارد. حالا کار نداشته باشین الان میرید این فضای وقتی وجود نشوشد، تو مسیر که دارید میرین دیدین که سامرا میرید دارن ماهی میفروشن دور تا دور، ماهی فروششون بسیار زیاده. من اول فکرم دریا خیلی نزدیکه، اما این آبی که اینجا وجود داره چشمنداز زیبایی داشته. فضای جامعه طوری سامرا که در قدیم این منطقه ترک زبانها اینجا بودندشون، الان هم که شما نگاه میکنید میبینید تو این قصه داعش از کوک بلند شدن اومدن سمت کربلا نشستن، ما تو این اربعین که داشتیم میرفتیم با بعضی صحبت میکردیم ترکی رو بهتر از عربی بلد بودند. یعنی وقتی باشون صحبت میکردیم تو عربی نمیفهمیدن، هرچی یه چیز میگفتیم نمیفهمیدن. یکی از بچه ها ترک زبان بود، قشن با ترکی صحبت کرد، فهمون به شما میخواد چی بگیم ما. این فضا فضای ترک زبان هم هست. تصورشون هم اینه، میگن که یه بستری است که به ظاهر زبان امامو کسی میفهمه. اینا چی هستن؟ ترک زبانن، امام عرب زبانه. از اون طرف لشکرگاه خودشون هم اینجاست و امام در یک محاصره است که حتی خونه امام هم تحت نظر قرار گرفتن، اما شبکه ارتباطی بسیار عجیب امام با کل عالم دارن، پیام هایی که مرتب رصد میشه به جاهای مختلف میره و امام دارن اون حیطه ظهور مهدی را دارن آروم آروم فراهم میکنن. یعنی چه مهدی؟ مهدی من از الان بده نگاه خودم رو خدمت دوستان عرض کنم، بنده به این اعتقاد دارم که غیبت به معنای این نیست که بدبخت شد جامعه، غیبت یه مرحله رشد اجتماعه. چرا غیبت مرحله رشد اجتماعه؟ اگر حسابشو بکنید که از زمان حضرت علی علیه السلام در غیبت بودن امامان ما، بستر رجوع به حقیقت این اماما فراهم نشد، اما آروم آروم شما نگاه کنید، شما الان بنده رو میبینید، من حرف میزنم، با من ارتباط برقرار میکنید، این ارتباط حسی و ظاهری است. اما وقتی غیبت مطرح میشه شما یه مرحله میای بالا، امامی که هست اما حس ظاهر نمیتونه به ظاهر بهش ارتباط برقرار کنه، اما حقیقت امامی که هست، یعنی مرحله رشد. تا قبلش مردم امام رو در همین ظاهر میدیدن، حس زده هستن. قوم موسی این همه که تأکید در قرآن روش میکنن، از قوم موسی اینقدر تذکر میدن، وجود ناظرین پیامبر اکرم فهمیدن شبیه ترین قوم به قوم یهود شما مسلمان هستید، شبیه ترین قوم به قوم یهود شما مسلمان هستید. مردم حس زده هستن، به خاطر همینم شما نگاه میکنیم میبینید اکثر معجزات که میاد فقط چیه؟ جنبه حسیه. عصا اژدها بشه، آب باز بشه، ید بیضا بشه، همش تو این حسن. به خاطر همینم مردمی که حس زده هستن اونایی که با عصای موسی اومدن به گوساله سامری هم رفتن. خوب بعدن روش فکر کنید دارم چی دارم میگم. بابا وقتی حستون شد است، وقت تو حسم اگه کسی تونست چیکار کنه، تونست با شیطنتی خاص، با یه شرایطی خاص تونست کارای انجام بده، فکر و ذهن رو میبره. فکر نکنید الان مثلا شما میگید آ فلان آیت الله، آیت الله بهجت خیلی آدم واقعا کیف میکنه، آدم عجیب غریبیه. اگه دو تا نمونه از این چیزای عرفانهای کاذبی که من میگم عرفانهای کاذب، اونا که نمیگم عرفانهای کاذب، که از این دکون دکه‌هاشون به تورتون بخوره، نشست و از درونت خبر داد، از مشکلات زندگیت خبر داد، راهکار به داد، دو تا مشکلت حل شد، همچین مریدشو میشی 100%. چرا؟ چون هنوز ما کجاییم؟ تو قصه حس گرفتاریم، هنوز نیومدیم به وارد مرتبه تعقل و تفکر، که اصلا قرآن مده برای اهل تفکر، لکل قوم یعقلون لکل قوم یتفکرون ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. الباب لب، نه فقط قلب، قلب اندیشمند میگن لب، قلوب یعقلون بها. این قرآن مال اوناست، اونایی که نیومدن توی مرحله هنوز با قرآن ارتباط ندارن، که هنوز زمانه ما زمانه رجوع به قرآن نشده است. شهید بزرگوار، شهید مطهری اعلی الله مقام شریف، فهمد من هر حرفی میزنم اصلش یا ریشش از کتاب المیزان علامه طباطباییه. بعد میفرماید که 100 سال دیگه مردم تازه المیزان میفهمن یعنی چه، چون روشی که المیزان پیش گرفته یه تعقلی فوق تعقلهای عادی رو حضرت چیکار میکنه؟ بسترش رو فراهم میکنه. حضرت علامه طباطبایی بسترش رو فراهم میکنه. آقای جوادی آملی اول کتاب مهر استاد میفهمن شیخ مرتضی خوشبین بودن، 300 400 سال دیگه تازه مردم المیزان میفهمن یعنی چه. یعنی یه عقل فوق از قرآن اومده است، عقلانیت حقیقی انسان ها رو روش بده. مردمی که در حد حسن هنوز رجوع به غیب ندارن، هنوز غیبت یه مرحله رشد جامعه است. حالا امام کیه تو این عالم هستیم؟ حالا منم فقط از همین جهت بدونین، چون یه جلسه با بعضی از دوستان ارتباط دارم، مجبور هستم اینجوری حرفامو بزنم. همین حد بدونین که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق است شنیدنش. همین حدی که بتونیم یه بابی رو باز کرده باشیم برای دوستان. اولا امام، خصوصیت امام اینه که اولا که امام تو این عالم کیست، چیکار میخواد انجام بده، اصلا برای چی امامت اومده است، چه نیاز ما به امامت داریم. ما که امروز داریم خوب زندگیمون رو میکنیم، نیاز به امام هم الحمدلله نداریم، یه جوری داریم زندگی میکنیم که اگه امامم نیادم انگار فایده زیاد بوده نبودش انگار فرقی تو زندگیمون نداره. ان شاءالله انتهای کار خدمت دوستان ریشه این مسئله رو میگم، کجا گیر ما کجا هست. با امام تو عالم هستیم، اگر خواستید دقیق بررسی کنید از زمان حضرت ابراهیم باید شروع کنید. ابراهیم را بعد از نبوت بهش امامت دادن. امامت برای چی اومده است؟ چرا پیامبران قبلی امامت ندادند؟ علتش اینه که تا قبل از حضرت ابراهیم ما جریانهای دقت کنیم، جامعه مردم مؤمن و کافر هستند. اما خوب دقت کنید، کسی که برنامه ریزی کنه، خوب دقت کنید، کسی که برنامه ریزی کند که جریان توحیدی شکل نگیره وجود نداره. میشد مثلا فرض کنید با میشد مثلا تو گلپایگون یه عده نخاله پیدا بشن بیان جلسات بزنن به هم دیگه خرابکاری کنن، اما اگر یکی داره مدیریت بکنید مسئله رو، یعنی نظام دادن که تو برو فلان جلسه ریز به هم دیگه، تو برو فلان جلسه ریز به هم دیگه، تو برو اونجا یه آشوب ایجاد کن، تو برو فلان جای آشوب ایجاد کن، اینو میگن چی؟ نظاممند شدن، درگیری با جبهه حق. وقتی جریان باطل نظاممند میشه در مقابل این جریان نظاممند جبهه کفر، چی میاد تو صحنه؟ جریان نظاممند جبهه ایمان تو صحنه میاد، حق تو صحنه میاد. اینجا امامت مطرح میشه. امامت به معنای چیه؟ به معنای اداره یک نظم اجتماعی است، نظام توحیدی است، باید نظم بده. لذا امامت با حاکمیت همراهه. از زمان ابراهیم به بعد دیگه بحث حکومت مطرحه. هر جا پیامبری اومد تو صحنه بعد از ابراهیم، بحث حکومتش هست. اگر نتونست حکومت داشته باشد، مطمئنن امامتش ظهور پیدا نکرده است. امامتش ظهور چی؟ طور اونی خانوار خود شما هفت زمان بر خود ندیگه. خب یه صلوات محمدی خط کنین. الله ندوال محمد مجل فرج. خب حالا با این نگاه داشته باشین، امامت جاش مشخص بشه، وقت بفهمیم چرا ما امروز نیاز به امامت داریم. این مسئله هرچی بیان جلوتر هی این چراها رو باید بیشتر کنیم. بحث رو که امشب میخوام جنبندی هم کنم، انشالله یه فضای روزتون هم یه مقدار فضاش مشخص تر بشه، یه صلوات محمدی خط کنیم. محمد و عجل فرج. ما دو نوع ارتباط با عالم اطرافمون داریم. میخوام یه جوری امامت رو از این جهت با هم دیگه امشب با هم حرف بزنیم پیرامونش. ببینید اگر اولا یک تا کسی نتونه اطرافشو و زندگی که توش درد میکنه رو نتونه درست تفسیرش کنه، بهترین عمل رو تو اون زمانش نمیتونه انجام بده. بهترین انسان ها کسایی بودن که از اتفاقات اطرافشون تونستن خوب تفسیری داشته باشن. تفسیرها دو تا دست است. خوب دقت کنید. تفسیرها دو تا دست است. من هر حادثه اتفاق میفته میتونم با دو تا چشم نگاه بهش کنم. یک چشمی به نام چگونگی، یک چشمی به نام چرایی. چگونگی، چرایی. هر اتفاقی میفته شما میتونید با این دو تا قاعده، دو تا چیز بررسیش کنی. هر چی با مثلا میخوام پیرامون امام زمان حرف بزنیم. چرا امام زمان غیبت کردن؟ چگونه امام زمان غیبت کردن؟ دو تاش دو تا حیطه متفاوت میشه. حالا به من بگینم شما دقت کردید؟ اینجا کسی معلم تاریخ داریم توی جلسه؟ نداریم؟ الحمدلله. خب شما تو برین تو آموزش پرورش بررسی کنید، اکثر مشکل آموزش پرورش با معلمین تاریخش است. اکثر معلمین تاریخ تو مدارس چی دارن؟ مشکل دارن با نظام آموزش پرورش. چرا؟ چون هر چی نظام جمهوری اسلامی میاد میت به قول من میبافد، نه چیکار میکنن؟ قشنگ براتون پنبهش میکنن. یکی از دلایلش اینه، نه این که چون اطلاعاتش خوبه، چون نظامی که تویش تفکر تاریخی یاد گرفته، تاریخ چگونگی یاد گرفته، چرایی یاد نگرفته. الان نگاه کنید شما، چگونه قوم موسی از بین رفتن، چرا قوم موسی از بین رفتن؟ دو تا هیت است. آیه 40 سوره عنکبوت اصل این مسئله پاشو میذاره مسئله. میگه که کلون اخذنا بذنبه، همه رو به واسطه گناهانشون گرفتیم. چیه داره میگه؟ چرایی. اما تو چگونگیش میگه که بعضیا رو براشون چیکار کردیم؟ باد فرستادیم. بعضیا رو سیحه فرستادیم. بعضیا رو عقرقشون کردیم. بعضیا براشون زمین خسفنا الارض، دهن باز کردیم. یعنی آقا بناس ما هلاک کنیم، این هلاکت به یه صورتی واقع میشه، میشه چگونگی. اما ببین چی شد که این اتفاق افتاد، چراییش. میشینیم محرم میخوایم صحبت کنیم، ماه محرم شده است میخوایم برای امام حسین حرف بزنیم. چرا امام حسین به شهادت رسید؟ چگونه امام حسین به شهادت رسید؟ همیشه انسانهای حکیم به چرایی ها نظر میندازن. اگر چرایی ها رو خوب بشناسید سرتون راحت کلا نمیرید. حالا خوب دقت کنید چگونه امام زمان ظهور میکند، چرا امام زمان ظهور میکند. اگه این دو تا رو تونستید با هم اختلافش مشخص کنید، خوب دقت کنید چرا امام زمان ظهور پیدا میکنه، چگونه ظهور پیدا میکنه. یا این شکلی بگو چرا امام زمان غیبت کردن که بر اساس اون ظهورشون چی بشه، مشخص بشه. این چه کار آرتون انجام بدید؟ کارتون میکنه که حس زده برخورد حسی با حادثه نمیتونید بکنید دیگه. وقتی تو چرایی افتادید یعنی چی؟ ببینید مثلا حضرت علی علیه السلام علت غیبت، چرایی غیبت رو اینگونه بیان میکنن و هو مقتربون اذا اقترب الاسلام. اول داره اوصاف حضرت مهدی رو متذکر میشه که مهدی کسی است که وجودش حکمت است، جامعش حکمت است، زرهش حکمت است، گمشدهش حکمت است. شروع میکنه از حکمت گفتن. حالا حکمت یعنی چه؟ محالف علا جلسه ما نیست، اما حرفم اینجوری است که اوصاف مهدی اینجوری بیان میکنه حضرت. بعد علت غیبت رو اینجوری بیان میکنه، میگه تا اونجا که اسلام مثل یک شتری که سر رو زمین میذاره، شتر وقتی دیگه نشست رو زمین دیگه کاری ازش دیگه نمیاد الا اینکه دومی تکون بده، میگه دیگه هیچ کاری دیگه ازش بر نمیاد. میگه اسلام اینجوری شد، اقال شد، افتاد رو زمین و رو زمین افتاد، دومش فقط دیگه تکون میخوره. بعد حضرت میفرماید فهو مقترب اذا اقترب الاسلام، او زمانی غیبت میکنه که اسلام غیبت کنه. یعنی مهدی کی طلوع میکنه؟ وقتی اسلام طلوع کنه. تا اسلام طلوع نکند امام زمان نمیاد. این میشه چرایی. خوب دقت کنید اگر تو چرایی مودید، حالا چگونه امام زمان میاد؟ برای اومدن امام زمان یه اتفاقاتی آخرش میفته. حالا آقا ملک عبدالله مرده، آقا امام زمان داره میاد، آقا حواست هست؟ و چه حیاتی؟ کی گفته؟ این تو کجایی؟ تو چگونگی؟ من نمیخوام بگم این مسئله ملک عبدالله آیا همین قصه چیه؟ قصه همون فضای ظهور حضرت وجد هست یا نیست؟ اصلا کار به این مسئله ندارم. گفت آن که در خانه اش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. اگر کسی مهدی فهمید یعنی چه، وجود ناظرین امام صادق علیه السلام فهمد اگه منتظر باشی سوا اون تقدم هذا الامر او تاخر، دیگه برات فرق نمیکنه این امر جلو بیفته چی بشه؟ عقب بیفته. چرا؟ چون اگر امام بیاد بستر جامعه آماده نباشد، حتما امام تو اون جامعه کشته خواهد شد. فقتل من قتل و سوی من سوی، دیگه بنا نیست 11 تا دادیم کشتیمشون. این یکی نگردش هم مردم به یه شعوری برسن، تا این فضا نرسن بهشون داده نمیشه. وقتی شما نگاه میکنید میبینید سفیر امام حسین علیه السلام اومد، سفیر امام حسین مردم نتونستن بهش ارتباط پیدا کنن، همون موقع باید میفهمیدید تو کوفه که این دست این مردم به خون امام حسین آغشته میشه. وقتی کسی نائب امام رو نتونه بهش ارتباط پیدا کنه، با خود امام قطعا نمیتونه ارتباط پیدا کنه. کسی که نتونه تو امروز با نائب امام ارتباط پیدا کنه، با امام نمیتونه ارتباط پیدا کنه که. من که نباید توهمی نسبت به امام زمان که نگاه کنم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرمایند تو باید حواست جمع باشه، باید بفهمی شرایطش فراهم بشه امام میاد. تو این مسئله فکر کن چه شکلی شرایط ظهور رو فراهم کنی. نه هی بشین بگوشه آقا فلان اتفاق افتاده، فلان اتفاق افتاده، فلان اتفاق افتاده، آقا دیگه امام زمان داره میاد، آقا کجا بیاد؟ به خدا قسم امام زمان بیاد میگیریم میکنه میشه زنده. اینجا که ما میشناسیم، از خودمون میشناسیم. وقتی هم امام زمان میاد میگیم آقا این حرفا چیه داری میزنی؟ در روایت داریم وقتی حضرت حجت میان، در روایت فرمود مردم میگن استأنف الاسلام اسلاما جدیدا، یعنی یه اسلام جدید اومده. این حرفا کجا بوده؟ این برش آورده؟ ما هم چه حرفایی نداشتیم، کجا برش این حرفا رو آورده؟ میپرم به جون امام. جالبش هم اینجاست اکثر کسایی که در مقابل امام میستن که یاسن برین روایت نگاه کنید، میگه کسایی که صورتشون از نورانیت میدرخشه، اثر مهر در پیشانی هاشونه، حالا دیگه خدا به داد هممون برسه که چه اتفاقی میخواد بیفته. حضرت میگه 16000 نفر رو تو مسجد کوفه همه رو سر میزنه، هر چی بهشون حرف زنه زیر بار نمیرم، به امام میگم برگرد. حالا چرا؟ چون میگم امام منحرفه، یه چیزایی میگه که تو دین ما نداریم، هرچی که بابا دین ما اینه. حالا داشته باشین از اون طرف قصه، امام صادق علیه السلام در کتاب غیبت نعمانی میفرمایند کسای دور مهدی ما جمع میشن که به ستاره پرست و ماه پرست بیشتر شباهت دارن. یعنی فضایی ایجاد میشه، مهدی افقی رو متذکر میشه. کی مهدی میاد؟ فهمودن لا یأت الفرج الا بعد ایاس، فرج محقق نمیشه مگر که مردمو یأس فرا بگیره. من هنوز یأس نگرفته سم. وقتی هنوز یأس منو نگرفته، امام زمان کجا بلند شد بیاد؟ چه بیاد؟ ما اصلا زندگی ما صبحمون میریم سر کار، شبم که میگم یه خونه، الحمدلله یه هفتهمون بدون امام زمان که داره میگذره، بعدم که نیست که، خوب داره میگذره دیگه. حالا چیکار امام زمان بیاد چیکار کنه؟ خونمونه بهتر کنه، ماشینمونه بهتر کنه. یه نگاهی به مسئله داریم که این نگاه نمیذاره ما ارتباط حقیقی با امام برقرار کنیم. چرا؟ چون تو چگونگی ها خودمون رو چیکار کردیم؟ نفله کردیم. هی هم پرداختیم به اینا، رو چرایی های مثلا نگاه نمی کنیم. وقتی تو چرایی ها شما بنا شد نگاهتون نگاه چرایی به مسئله باشین، خب میگی که چرا امروز در اروپا شما نگاه میکنین نسبت به پیامبر اکرم توهین دارن میکنن؟ چگونه توهین میکنن؟ یه جور توهین میکنن دیگه، آخرش توهینش فرق نمیکنه. یا کاریکاتور میکشن یا فیلم میسازن، یه کاری انجام میدن. چرا؟ چراشو بفهمید، بعد بفهمید از یه طرف دیگه انگار نه یه خبر دیگه هست، یه وظیفه دیگه رو دوش من و شما میاد. گفت چه انتظار عجیبی تو بین منتظران هم عزیز من، چقدر غریبی، نه کوششی نه تلاشی نه یک قدم نه وفایی، فقط نشسته و گفتیم خدا کند که بیایی. فقط نشستیم گفتیم آقای امام زمان بیادش، که بیاد چیکار کنه؟ ما باید بستر رو آماده کنیم، بگیم آقا آماده شد، این فضا آماده شد. اون قدر که من و شما دلواپس اومدن امام زمان هستیم، امام بیشتر دلواپس اومدنشه. چیکار باید بکنیم؟ اولا یک بفهمیم امام بناست چیکار بکنه. ما هنوز محرومیم نسبت به این مسئله. یعنی میخوام که بنده احساسم این هست، میگم وقتی من نگاه میکنم میبینم هنوز بستر آمادگی نیست، کجا بلند شد بیاد؟ اینا از این جهت بفهمید چرا مقام معظم رهبری امروز نامه مینویسن به کجا؟ به جوانهای اروپای شمالی و آمریکای شمالی و اروپا مینویسن. چی میگن؟ من این خطابم به پدر و مادراتون نیست، چون پدر و مادراتون شاید پدر و مادرشون تا 10 سال 20 سال دیگه باشن، اما میگه خطاب من به شما که آینده مال شماست. یعنی اینجوری دار نگاه کنه، واقع بینی نگاه کنید، نه اینکه سر یه سری بگیم آقا انشالله فصل صدای امام زمان میاد. کجا؟ دوباره از اون ور قصه هم داریم و روایت داریم، میگن آن به آن منتظر چی باش؟ آن به آن منتظر اومدن امام باش. این میشه منتظر. منتظر دو تا خصوصیت داره، یک ناراحتی از وضع موجود، دو تلاش برای وضع بهتر. من از بیماریم ناراحتم، تلاش میکنم برای وضع بهترم. از این بیماریم که باید ناراحت باشم، اگر ببینم چی است امروز من باید ازش ناراحت باشم که بشم چی؟ اولین مؤلفه انتظار رو داشته باشم. چی باید ازش ناراحت باشم؟ چی باید ازش مایوس بشم؟ که فهمیدن لا یأت الفرج الا بعد ایاس. من هنوز که هنوزه امیدوارم با این نگاهی که دارم تو علومم دارم بتونم جامعه رو نجات بدم. کجا میشه با این علم نجات داد؟ علمی که رجوع به حقیقت نداره. امیر مومنان علی علیه السلام فرمودن که کسی که از من تخلف میکنه اندیشه اصلا نداره، چون عاقلانه ترین تفکر وقتی کسی بهش رجوع نکرد دیگه اندیشه بهش تعلق نگرفته است. من خیلی رو این خطبه چهارم نهج البلاغه این موقع فکر میکردم این جمله حضرت میخواد چی بگه. درسته داره به مردم بصره حرف میزنه، اما امام که به افق تاریخ داره حرف میزنه. یعنی ما اگر کسی غیر از این راهی را که ما داریم بهشون متذکر میشیم راه بخواد بره، مطمئن باشید با بحران روبرو میشه. چرا؟ چون اون کسی که خالق آسمان ها و زمینه، کسی که ربوبیت آسمان ها و زمین تو دستشه، کسی که نسبت به بنده هاش دلسوزه و کمالش نه بهتر میدونه، برنامه‌ش بر قلب امام اشراق کرده. حالا اگر ما نخواهیم از اون راه بریم جلو، هر راه دیگه بریم با بحران میخوریم. بسم الله الرحمن الرحیم، همه روانشناسا جمع بشن تا این بحران شهوت زدگی هممون رو درست کنن. کی میتونه درست کنه؟ میشینیم رو منبر یه حرف میزنیم، تو زندگیمون یه کار دیگه میکنیم. یه عالمه جلسه، یه عالمه جوون داریم، به جوونا میگم که جوونا مواظب باشین دنبال این فساد را نیفتیم. خودمون چی؟ کلمون تو اون فساداست، دلمون هم میطلبه. بعضی تو گفت که به قول معروف گفت آب نیست، وگرنه شناگرای خوبی هم هستیم. یعنی فضاش فراهم بشه همچین شیرجه میزنیم میریم. چی شده؟ کی میتونه ما از این تیم فضا بیرون بکشه؟ با این روانشناسی میتونیم نجات پیدا کنیم؟ خوب دقت کنیم. این روانشناسی که امروز تو دانشگاه ما داره تدریس میشه، من نمیخوام اصل و ریشه هاش بیان بررسی کنم که امروز نظرات فروید و امثالهم که تا این آخری که گفتن و امثالهم بیان تا این طبیعه، این نظریات اینها ریشه هاش از فویرباخ و امثالهم کسایی است که اصلا میگن اصلا خدای وجود ندارد. قشنگ صراحتا کتاب نوشتن خدایی وجود ندارد، اگر هم باشد بم باشد بد نیست. برای چی؟ چون باید با جامعه یه جوری حرف بزنی که از یه چیزی بترسه، حالا اگه خدا رو قبول داره با اون خدا بترسه لااقل، یه سری کار نکنه. قاطعاً چیزی ایجاد کردن به نام روان، چون حقیقت روح رو گفتن چیه؟ خواستن نفیش کنن، چون اگه روح اومد تو صحنه یک عالم غیب دیگه معاد مطرح میشه. یه روان ساختن، یعنی ارتباطی جسم با یک چیز ماورایی بدنه که یه سری سیگنال سمسالهمه، چیزی به نام روان ساختن. حالا خوب دقت کنید، امروز هم من و شما تو دانشگاهمون باید همین کتابو چیکار کنیم؟ بخونیم. من هم میشم به عنوان یه روانشناس میام تو جامعه میخوام چیکار کنم؟ نظر بدم. خوب دقت کنید، این علم را غربی ها، این همین علمی که الان تو دانشگاه تدریس میکنن، غربی ها زودتر بهش رسیدن. غربی ها بهتر از ما این علم را عمل کردن و پیاده کردن. حداقل 100 سال در این علم از من و شما چی هستن؟ جلوتر هستن. پس من میتونم به عنوان یه آدمی که حداقل یه ذره عقل دارم این سوال رو بپرسم. پس آقا با این وضعی که ما داریم میسازیم 100 سال آینده ما میشد الان تمدن غرب، 100 سال آینده ما میشد خانواده غرب، 100 سال آینده ما میشد همین بحرانای غرب. بعدن نیت بگو که به خدا مذهبیت مسیحیت خیلی بیشتر از مذهبیت اسلام بوده. تاریخ برید نگاه کنید، اینا خیلی مذهبی بودن، اینقدر که مقید بودن. تعبیر قرآن اینه، اینا اهل روحانیتن. روحانیت یعنی چه؟ یعنی گوشه نشینی. اصلا مسیحیت معروف بوده، مسیحیت میگفتن اینا خصوصیتش اینه. مسیحیت چسبید به چی؟ گفتن فقط معنا و غیب و معنا و زیاد، رفتن گوشه جامعه، از دنیا دل کندن. یهود برعکس، فقط افتاد چی؟ تو دنیا، فقط تو اموال دنیا، مال دنیا. پیامبر اکرم فرمودن نه اینا نه اینا. پیامبر اکرم فرمودن من دو تا چشم دارم. خب دقت کنید، دجال آخرالزمان میگن چیه؟ یک چشمه، چشم راستش هم منسوخه، یعنی چشم معنویت بینش کوره دیگه. بعد میگه که تعبیر حضرت اینه، اللهم لا فرق بیننا و بین الخبز. پیامبر دعاشونه خدا بین ما و نان جدایی نینداز. اولا اللهم خدا مظهر معنویت، نان به عنوان مظهر مادیت، یعنی نگاه ما نگاهی که دوتا چشم با هم دیگه است. شما همین الانه که نشستید اینجا، چشمتون اگه یک چشمتون بتونید ببندید، سریع باز و بسته کنید، دوتا چشمتون رو یک با یه چشم نگاه کنید، این چشم رو ببندید، سریع با اون یه چشم نگاه کنید، چه اتفاقی در اتفاق نسبت به حادثه میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ شما با دوتا چشمتون عمل تطبیق انجام میدید. وقتی یک چشم شد چی میشه؟ هی جابجا میشه، یعنی نمیدونید واقعا این جاست یا اونجاست. خب دقت کنید، تطبیقش گم میشه. یکی از این اساتید بزرگوار تو جبهه تیر خورده تو چشمش، گفت دور که میبینم با موتور تیر برق دیدم، بعد خفته و خورده تیر. عمل تطبیقا دوتا چشم با هم دیگه انجام میده، یعنی کسی که دوتا چشم داره در تعادله، اون کسی که دوتا چشم نداره چیه؟ در انحرافه. بعد حالا فرهنگی میاد تو آخر زمان که تماما رجوع به چیه؟ مادیگراییست. وقت افق گم میشه. حالا من همه این حرفا رو زدم، میخوام این آیه قرآن رو میخواستم متذکر بشم. ببینید گیر ما کجاست، باید برنامه ریزی کنیم. شب میلاد امام حسن عسکری علیه السلام هست. خصوصیت امام حسن عسکری اینه، تنها دقت کنید با همه دارن بستر فراهم کنن برای چی؟ امام زمان که حقیقت کلی طلوع کنن. از اون طرف در زیارت امام حسن عسکری شما حتی مثلا نمیایید مثلا نسبت به بقیه این گونه حرف زنی، اما امام حسن عسکری رو ابل امام المنتظر به امام یعنی این بستر خیلی بستر عجیبی است. هر چقدر ما به امام حسن عسکری بتونیم نزدیک بشیم، با امام زمان نزدیک شدیم و بستر آنچه که میتونیم با نور امام حسن انشالله حسن عسکری نتیجه بگیریم، رجوع به مهدیه انشالله بتونیم بستر انشالله امشب به نور حضرت امام حسن عسکری برامون ایجاد بشه، یه افقی برامون باز بشه، با اون افق بتونیم کارمون رو بریم جلو. پس اولین نکته، ما از چگونگی ها خودمون رو آزاد کنیم، چرایی ها رو بیشتر روش بمونیم. الان دوباره ایام دهه فجر میشه، چرا انقلاب اسلامی ایجاد شد؟ چگونه انقلاب اسلامی ایجاد شد؟ قطعا دو تا جای متفاوته. اگر کسی چرایی رو نفهمید بهتون قول میدم حتی امسال شما دیگه نمیتونید انقلاب اسلامی دفاع هم بکنید چی دیگه، چون هیچی نداره که دفاع کنید. چی بگین؟ میخوای بگی دولت شاه چیکار کرد؟ رژیم شاه؟ اینا رو من میترسم بگم و بعد دردسر میشه برام. شاه چیکار کرد؟ میگن آقا شاه عقب‌گرد در مجاز کرد. میگه خب بفهمون ترکیه که اینا که ولایت فقیه ندارن که اینا چقدر پیشرفت کردن. اگه شاه هم گذشته بود حاکم بود چی بود؟ ما پیشرفت میکردیم. حالا من نمیخوام جواب شو پر بدم آقا. میگیم که آقا دو دوره شاه فساد مالی بود. میگم بفهم اینا دیگه همشون دارن میدن 3000 میلیارد اون یکی آقای رحیمی هم که اونم برو اینا مال این برو. خب بیا بفهم اینا که دیگه همشون تو فساد مالیه دیگه چی بگیم؟ اون موقع فساد اخلاقی بود. خب حالا که بفرمایید اون واقعا اگه موقع فساد اخلاقی یه گوشه بود به نام کاواره بود چی بود؟ الان چیه؟ فساد علنی شده. میاد اینا رو مطرح میکنه. بندم نمیخوام حرفا بزنم، میخوام که اگر تو چگونگی موندید انقلاب اسلامی تو افق آینده گم شده تو جامعه، اما اگه چراییش مشخص شد میفهمید انقلاب اسلامی گم نشده است، داره تاریخ تازه به انقلاب اسلامی رجوع میکنه. همه جریان‌های مختلف که با انقلاب اسلامی دقت کنید با جاشون داره با انقلاب اسلامی چی میشه؟ داره مشخص میشه انقلاب اسلامی جایگاه تاریخی خودش به دست آورده است و نتیجه هم خواهد گرفت. بیرو برو برگرد نتیجه خواهد گرفت. ما مسئله اینجا نیست که من خودم رو باید با این حادثه جامو مشخص کنم، وگرنه تقدیری خاص تو زمانتون نسبت به انقلاب اسلامی اومده تو صحنه. پس برگردیم، میخوایم چند تا کار به عنوان راهکار ما از این جلسه ان شاءالله بریم بیرون دستمون باشه. چون میخواهیم به چرایی حقایق نگاه کنیم باید به چرایی امام تو عالم مسیح بیشتر نظر کنیم تا جامعه به نور ولایت کلیه چی بشه؟ روبرو بشه و ارتباط برقرار کنه. این اولین مرحله ماست. دو، برای اینکه این بخواد محقق بشه باید فکر کنیم، یعنی فکر مداوم، جمع‌های مداومی ایجاد بشه که چه شکلی میتونیم این بستر رجوع به امام را چکار کنیم؟ فراهم کنیم. پس اول برای خودم باید حل بشه. وقت که حل شد مرحله بعدی بستر رجوع جامعه به این فضا به این حقیقت هست. باید بابشو باز کنیم. نمیدونم منم خستتون میکنم چون فضای هیئتیه. آخرش هم اون جوری که من بیختم چلیدین به هم دیگه هرچی هم ما بیشتر حرف بزنیم بیگه پا این حاج آقا ول نمی کنه. جاش خوبه ما اینجا تو تنگینا قرار گرفتیم بلا داره حرف میزنه. حالا انشالله باشه ما راهکارشه برای این که به امام انشالله رجوع کنیم. اصرار من هست که اون مباحث معرفت و نفس باید جاش حل بشه. معرفت و نفس یکی از نموناش مثلا نکته هفتمی که ما انشالله آینده بهش میپردازیم، امام چه شکلی تو عالم حضور دارد؟ این نحوه حضور امام تو عالم باید حل بشه برام. امامی که تو ذهن ساختیم با امامی که در خارج هست و نحوه ارتباط با این امام و چه شکلی از امام بهره بردن، امامی که عین المنتظر لاقامت الامت بل اوجه، اون آقایی که کجی را تبدیل به راستی میکنه و میشه با اون از همه کجیها چه کجا رفت؟ به سمت راستی و حقیقت رفت. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسن عسکری، به حق فرزندشون حجت ابن الحسن، ذکر ما ذکر اون چیزی که به زبونتون جاری میشه، ذکر اون چیزی که در پس دلتون هست اما وقت بیانش نمی کنید. ما همون هم میخوایم درست بشه دیگه. ذکر ما قدم ما قلم ما حیات ما ممات ما همه در مقدم سازی ظهور حضرت حجت ارواحنا فدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.